女の子を来ましたね。こんな公開をなさるためにはハンドルがなったので、ミンゴさんのバーラスリーのようなビデオをハンドルをあれば、ファーリン。واللعن على عدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب اول ماه مبارک رمضان رو به معنا تبریک میگیم. حالا داشتم میومدم یکی از رفقا شوخی میکرد میگفتش که بند خدایی میگفتش که عجب ماه خوبی بود، حیف که دارید میرید داشت بشکم میزند. حالا ما ولو تبریک میگیم، واقعا چیزمون بر رفتن ماه رمضان تبریک میگیم. انشالله که خدا واقعا ما رو قدردان نعمت ماه رمضان قرار بده. دیگه حالا این شوخیش بود. بحث ما در مورد نظارت روایات اهل بیت علیهم السلام به فقه عام است. اصل این موضوع برگرفته از بحثی که به از مرحوم آقای بروجردی بزرگان نقل کردند که فقه شیعه به منزله تعلیقی بر فقه عام است، از اونجا گرفته شده. خب این تعبیر رو صرف نظر از تفسیرش و نتیجه گیری هایی که از این عبارت میشه، افرادی از مرحوم بروجردی بزرگان نقل کردن. البته حاج آقا تعبیری که من از ایشون شنیدم از آقای بروجردی نقل میکردن به این شکل بود. ایشون تعبیر میکردن روایات شیعه به منزله روایات تحقیقه بر روایات عامه. تعبیر حاج آقا این تعبیر بود و یه جایی هم دیدم به کتاب نکاح جلد 11 صفحه 4100 برنامه کامپیوتری که هست، چون روایات ما بنا به تعبیر مرحوم آقای بروجردی قدس رو غالباً تعلیقی بر روایات عامه هست، به این تعبیر شده. من شفاهنم از حاج آقای مقید من تعبیر کردم فقهشی منزلی تعلیقی بر فقه عامه هست. چون فرمودن من اینجور نشنیدم، اونی که من شنیدم روایات رو میفرمودن تعلیقی بر روایات عامه هست، چون اینجوری تعبیر میکردم. حالا دیگه در این که آقای بروجردی اصل این مطلب رو فرموده، بزرگان متعددی ذکر کردن و حتی بعضی ها مثل مرحوم آقای گلپایگانی که این مطلب رو هم قبول نداشتند، از ایشون هم نقل شده که آقای بروجردی نقل میکردن که آقای بروجردی فکر میکردن که مثلا فقه شیعه به منزله تعلیقه بر فقه عامه است، یه همچی تعبیری. حالا یادم نیست، من خود تعبیر آقای گلپایگانی رو خودم مستقیم ندیدم، از بعضی ها شنیدم، یادم نیست تعبیر ایشون چه شکلی بود. حالا برای اینکه اون تعبیر تعلیقه یه مقداری ممکنه تصور بشه که نه اصل فقه عامه است، فقه شیعه فرع است و یه مقدار نشانگر تنقیص و کوچک شمردن فقه شیعه تلقی بشه، در حالی که تعلیقه بودن الزاماً به معنای کوچک بودن و پایین تر بودن نیست. حاشیه معالم مرحوم صاحب حاشیه خیلی مهمتر از خود معالم هست، به طوری که اصلا صاحب حاشیه با این حاشیه شناخته میشه، به عنوان صاحب حاشیه اصلا معروف شده، اینجوری هست. ولی حالا من ما برای این که دیگه وارد بحث‌های لفظی و اینجور چیزی نشیم، عنوان بحثمون رو یک عنوان دیگری قرار دادیم. عنوان بحث رو این قرار دادیم: نظارت روایات اهل بیت علیهم السلام به فقه عامه. اون تعبیری که از مرحوم آقای بروجردی نقل شده، حاج آقا می فرمودن آقای بروجردی دوتا نتیجه از اون بحث می گرفتند. ما اون دو تا نتیجه‌ای که آقای بروجردی از اون بحث می‌گرفتن رو حالا صرف نظر از تعبیری که از ایشون نقل شده، محور اصلی بحث ما این دو نتیجه است. یکی این که ایشون می‌فرمودن که برای شناخت روایات اهل بیت نیاز هست که ما روایات عامه رو بشناسیم، یا برای شناخت روایات اهل بیت نیاز هست که ما فقه عامه رو بشناسیم، همسال اینها. چون به هر حال وقتی حالا تعبیر تعلیقم بکنیم، برای اینکه تعلیقه شناخته بشه باید روشن بشه که این تعلیقه بر چیه، چه چیزی رو داره توضیح میده. این یه نکته. خب این نکته تو کلمات زیادی از تقریرات آقای بروجردی مکرر آمده، خیلی جاها تو تقریرات آقای بروجردی تأکید به این مطلب هست که برای فهم روایات ما باید فقه عامه رو ما بفهمیم و امثال اینها. مثلا عرض کنم خدمت شما، تو جاهای زیادی هست، من حالا آدرس های این مواردی که در تقریرات آقای بروجردی این بحث وارد شده که برای فهم مفاد روایات باید به فقه عامه مراجعه کنیم، یه سری آدرس ها رو با توجه به کلمه عامه اینا رو یادداشت کردم. غیر از اینا هم هست، حالا من البدر الظاهر صفحه 123 201 213 216 245 تبیان الصلات جلد 1 صفحه 73 جلد 2 صفحه 12 32 34 37 38 75 76 82 83 151 جلد 3 صفحه 42 و 43 و 107 جلد 4 صفحه 98 107 جلد 5 صفحه 42 جلد 6 صفحه 136 182 250 جلد 8 صفحه عرض کنم خدمت شما 132 همینجور جاهای دیگه ای که این بحثا زبدت المقال صفحه 58 نهایت تقریر جلد 1 صفحه 181 جلد 2 صفحه 337 جلد 3 صفحه 351 و 363. این یه تعبیراتی که بعضی از منابعی که این بحثوش وارد شده. این یک خاصیت که این تو کلمات آقای بروجردی زیاد هست و تو تعبیراتشون هم فراوانه. حالا ما یه مقداری در مورد این که چجوری از فقه عامه میتوانیم در فهم روایات استفاده کنیم تو جلسات بعد بیشتر من در مورد این توضیح خواهم داد انشاءالله. یک بحث دیگه ای حاجه ها مکرر نقل کردن تو کلام آقای داماد هم، نه به نقل از آقای بروجردی، همین مطلب به عنوان یک اصل پذیرفته شده مطرح هست. اون اینه که ما اگر در جایی عامه مطلبی رو گفته باشند و ائمه معصومین علیه السلام رد نکرده باشند، این مطلب پذیرفته شده است. خب این مطلب در کلمات حاج آقا اشارش بهش هست که آقای بروجردی نقل میکنن، بر من دو سه جاشو نقل میکنم، یه قدری عبارت ها فرق داره، من مخصوصا خود عبارت حاج آقا رو نقل میکنم چون در مورد بعضی قیوداتی که تو این عبارت ها هست باید دقت کرد. به کتاب نکاح رو من سه جاش یادداشت کردم. حاج آقا تو کتاب نکاح جلد 16 صفحه 5259 این تعبیر رو دارن، همونطور که آقای بروجردی میفرمودن اصولا مطالبی که مورد تفلم عامه است و از ناحیه امامیه دلیل روشنی بر رد آن نیست، مورد امضای اهل بیت بوده و باید با آن اخذ نمود. این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه تو کتاب نکاح جلد 19 صفحه 6038 هست: بلکه به جهت آن که بطلان اجاره قراری مورد تسلم عامتشون، بعضی از ادله بطلان اجاره قراری رو قبول نمی کنن، میگن اونا درست نیست. دلیل صحیح اینه که به جهت آن که بطلان اجاره قراری مورد تسلم عامت و به نظر ما طبعاً لمرحوم آقای بروجردی رحمه الله چنین اموری چنانچه از نظر روایات خاصه مورد رد قرار نگیرد، معلوم می شود مورد امضای ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین می باشد. اون تعبیر از ناحیه امامیه دلیل روشنی بر رد آن نیست، یعنی روایتی دلیل روشن، یعنی روایتی که از جهت سندی و دلالت روشن باشه، یعنی عبارت خالی از اندماج نیست، یعنی عبارت دومی قشنگتره. و چنانچه از نظر روایات خاصه مورد رد قرار نگیرد، معلوم می شود مورد امضای ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین می باشد. یه جایی دیگه با یه قید و قیودات بیشتری حاجا این رضای بروجردی نقل میکنن، اینجوریه: یکی از جمال جلد نکاح جلد 20 صفحه 6391 هست: یکی از وجوهی که مرحوم آقای بروجردی بران تکیه میکرد این بود که در مسائل محل ابتلا اگر عامه فتوایی داشته باشند و زمینه تقیه هم نباشد و ردعی از سوی معصومین نرسیده باشد، آن فتوا به عنوان بنای متشرع که ردعی از آن نشده حجت می باشد، چنانچه در بنای عقلا چنین است که عدم ردع معصوم به عنوان مورد امضا و تقریر حجت می باشد. به نظر ما این وجه درستی است. خب این تعبیری هست که حاج آقا نقل میکنه از آقای بروجردی. آقای داماد هم در بعضی جاها این به همین استدلال اصلا میکنند. تو کتاب الحج آقای داماد در بحث حرمت مخیط ایشون میفرماید که من اقوش، کتاب حج آقای محقق داماد تقریرات آقای جوادی آملی حفظه الله جلد 2 صفحه 386: من اقوى الشواهد على ممنوعیت المخیط لدى الائمه علیهم آلاف التحیت و الثناء هو ان المنع عن و ان المنع عن کان متفق علیه لدى العامه. بعد توضیح میدن چطور متفق علیه هست. میگن و کان بمرعا من الامام علیه السلام و مسمع من ولم يرد منه عليه السلام شيء يدل على الرد تصريحا او تلويحا. این عبارتی است که آقای داماد نقل کردن. یه عبارت دیگه هم در یه جا در کلام آقای داماد هست، اون هم در واقع در اشاره به همین مطلب هست که حج آقای داماد جلد 1 صفحه 445: و حیث استقر دعب الائمه علیهم السلام علا ایثال الحق المخالف لما بنیه علیه اساس العام الى شیعتهم و موالیهم لایذاه خطع هؤلاء العام فیما بنا علی، ازش نتیجه گیری میکنن که چون بنای ائمه بر این هست که دعب ائمه بر این هست که حقی که مخالف به اصطلاح حقی که مخالف اساس عام است اینا رو ایصال میکنن، که اگر در جای ایصال نکردن پیداست که معناش اینه که این نظریه عامه حق است. حالا اینو ما بررسی میکنیم. ما در مورد حالا من یک نوع فهرستی و مباحث آینده رو الان میخوام مرور کنم، بعد تفصیلش رو آرام آرام صحبت میکنیم. یکی از نکاتی که ما در مورد این که یعنی دو تقریب هست برای اثبات این که عدم رد عامه عدم رد فتوای عامه دلیل بر امضا هست. یه تقریر این هست که وظیفه امام علیه السلام این هست که فتوای مخالف عامه رو، فتوایی که باش مخالف هستن و مخالف حق میدانن، رد کنند. یه بیان هست. یه بیان این هست که نه دع به ائمه معصومین علیهم السلام بر این مطلب هست. بحث دع، نه هر کدوم تقریبات مختلف هست. تعبیر وظیفه عامه هم دو تا تقریب داره. یه تقریب این هست که هدایت خود عامه وظیفه امام علیه السلام هست، امام علیه السلام نسبت به هدایت عامه وظیفه داره. یه تعبیر. یه تقریب دیگه این هست که چون فتوای عامه منشأ انحراف و اشتباه برای خاصه میشه و اصحاب میشه و هدایت خاصه وظیفه امام علیه السلام هست، اگر جایی این مطلب رو نگفتن، این نشانگر این که امام علیه السلام این مطلب رو تقریر کرده. اینا تقریبای مختلفیه، هر کدوم یکی یکی ادله و به اصطلاح اشکالاتی که برش هست باید یکی یکی صحبت کنیم و در موردش بحث کنیم. خب حالا ما در واقع عرض کردم دو مرحله این بحث ما هست. مرحله اول بحث این که فقه شیعه ناظر به فقه عامه است، روایات شیعه ناظر به روایات عامه است، و برای اینکه ما روایات شیعه رو بشناسیم باید روایات عامه و فقه عامه و اینها رو بشناسیم. این مطلب دو مرحله بحث داره. یه مرحله بحث در مورد تقیه است. خب خیلی از روایات ما به عنوان تقیه صادر شده، حالا انها تقیه، حالا یا به جهت اینکه امام علیه السلام خودشون تقیه کردند که مربوط به جهت صدوره، یا امام علیه السلام تکلیف ظرف تقیه رو بیان کردند، یا گناه های دیگه ای که بحث تقیه مطرح هست. خب اینا رو ما تو بحث فقهمون مفصل من وارد شدم، امثال به تناسب وارد این بحث شدم انواع تقیه و اینکه حالا در مورد تقیه کدوم یکی از فقهای عامه ائمه علیهم السلام نسبت به اینا تقیه میکردن نمیکردن، آیا مدار تقیه فقه دارج در میان مردم هست، فقهی که حاکمیت پشتوانش هست. اونا رو بحثاشو مفصل ما بحث کردیم تو فقه، جلسات متعددی به این پرداختیم. اینه که بحث مربوط به تقیه از این زاویه، تقیه رو اینجا تو این بحث اصلا مطرح نمی کنیم. بحثی هست که البته مورد توجه علما هم بوده، البته یه مقدار ما با تفصیل خیلی بیشتری به بحث پرداختیم، ولی چون دیگه به اون بحثش رو تفصیل پرداختیم، البته هنوز هم جاهای خالی برای بحث اون داره، ولی ما فعلا این بحثمون ناظر به جنبه تقیه نیست، ما از زاویه دیده دیگری بحث رو میخواییم دنبال کنیم. بحث در مورد تأثیری که شناخت فقه عامه در شناخت روایات ما هست. این نکته رو ابتدا عرض بکنم، این بحث انحصار نه، اول این بحث انحصار نداره به روایات های فقهی، در مورد روایات غیر فقهی هم این مطلب هست. در مورد حتی روایات های فقهی هم، حالا من بعضی نمونه هایی رو فقط در باب اشاره بکنم، به دلیل آشنا نبودن با فضای صدور روایات گاهی اوقات بعضی بحثا خیلی فاصله گرفته از اون واقعیت هاش. مثلا یه روایتی هست در مورد روایتی بود تو برفایر درجات من یه موقعی کار میکردم، از امام رضا سوال میکنه ان سیف الذی اخذه طوسی، سوال از شمشیری که طوسی گرفته. مثلا سوال چیه چی نیست؟ خودش یه سوال برای مجلسی در بهار فرموده مراد از طوسی مأمون هست، در حالی که نه، مراد مأمون نیست، داستان مفصلی داره این سیف چی هست و داستانش چی شده و اینا، که حالا من نمیخوام وارد تفصیل اون بحث این شمشیر بشم و اصلا از کجا این سوال ناشی میشه. خیلی از سوالات رو اگه کسی اون داستان عقبه تاریخی یک شی رو ندونه اصلا نمیفهمه این چیه، روایت به چه چیزی ناظر هست. یا مثلا ببینید یه روایتی هست میگه که رأی تا ابوالحسن، انگار اگه اشتباه نکنم، علیه السلام یأکل الجبن، امام کاظم علیه السلام رو دیدم که پنیر میخورد. خب این آدم بگه آخه مگه هیچ واقعه خاصی که امام علیه السلام پنیر بخوره که راوی بیاد این رو نقل کنه؟ من دیدم امام علیه السلام داشت پنیر میخورد، یه حادثه خیلی مهمی اتفاق افتاده که امام داشت پنیر میخورده همسالی. خب ای کسی فضای حاکم بر اون داستانهایی که بر مورد پنیر بوده و امثال اینها رو ندونه، متوجه نمیشه که داستان پنیر چی است و امثال اینها. خب اینا شناخت فضای صدور خیلی وقتا با تفحص در خود روایات ما به دست میاد. همین مثلا بحث پنیر رو هر کسی روایات مختلف رو دنبال کنه میفهمه که چه چند تا موضوع در مورد پنیر مورد تأمل بوده و اینها، به خصوص مهمترینش این بوده که پنیر رو از پنیر انفهه و پنیر مایه هاش رو از احیانا حیوانات میته تهیه می شده. اینا نگران این بودن که نکنه این پنیرهایی که تهیه می کنن نجس باشند و از میته تهیه شده باشند و اینها، بود که روایت های مربوط به براءت و اصالت و طهاره و اینا مربوط به اون هست. و خب یه مثلا موضوع در مورد پنیر هست. یه موضوع دیگه در مورد پنیر این هست که پنیر خودش ضرر داره، باید با گردو خورده بشه و البته با گردو هم خورده بشه بر جیب آدم ضرر داره. عرض کنم خدمت شما از این شوخیش بگذاریم، ولی خب این هم یه موضوعی هست که میگه اضاف ترقایش همچی تعبیری کانه کلاهما دا ان و اجتماع کان دوا ان، تو بعضی روایات هست. بالاخره ما مراجعه به روایت های مختلفی که در مورد جبن هست، نکاتی که مورد تک تأمل بوده در مورد پنیر رو آدم متوجه میشه. و به خصوص الان، اگر زمان قدیم خب تتبع در حدک تتبعی که آدم میتونست بکنه در مجامع مثل وسائل و بهار و امثال اینها بود، الان دیگه با برنامه کامپیوتری خیلی راحتتر میشه تتبع خیلی گسترده تری کرد، تمام موارد جبن رو آدم دنبال کنه ببینه داستان جبن چی است و امثال اینها. خب گاهی اوقات از خود روایات ما بحث به دست میاد، گاهی اوقات نه، خیلی گسترده تر باید مطالب رو دنبال کنم. مثلا همون بحث سیف طوسی رو که گفتم داستانش خیلی طولانی تره، حالا من نمیخوام وارد اون تفصیلش بشم و اینها، خود رفقا دنبال کنید، چه موضوع جالبی هست برای بررسی. عرض کنم خدمت شما این، ولی بعض چیزها روایات ما کافی نیست برای روشن کردن همه جوانب مربوط به یک موضوعی که در روایت مورد بحث است. بعضی وقتا مثلا حالا یه نمونه ای رو که من یادم هست، حاج آقای موقع اشاره می فرمودند، البته من این بحثشو خودم مستقیم نبودم در حاج آقا که بحثشو می کردن بحث استطاعت، ولی یه موقعی اشاره به این بحث رو از حاج آقا شنیدم. من حالا یه چیزی یادداشت کردم، یه روایتی رو میخوام، این روایت رو یه توضیح در موردش بدم. تو بحث استطاعت این روایت هست در کافی جلد 4 صفحه 267. روایت صحیح السندی هم هست، محمد ابن یحیای خثعمی نقل میکنه، میگه سأل حفصه بن حفص الکناسی ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده ان قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما یعنی به ذالک قال من کان صحیحا فی بدنه مخلن سربه، کسی که بدنش سالم باشه راه آزاد باشه، لهو زاد و راهله فهو ممن یستطیع الحج، او قال ممن کان لهو مالون، به جای لهو زاد و راهله امام ممن کان لهو مالون تعبیر کرده. حالا فقال لهو حفص الکناسی فإذا کان صحیحا فی بدنه مخلا فی سربه لهو زاد و راهله فلم یهوج فهو ممن یستطیع الحج، قال نه. خب این سوال، اولا اصل سوال چیه، حالا اونو بعد صحبت میکنیم، مهمتر اینکه تکرار دارن چی، دوباره سوال بشی تکرار شده، تکرار سوال برای چیه. این تکرار رو مرحوم فیض کاشانی در وافی اینجوری معنا کرده، این ظاهرا برای اینکه مشکل تکرار رو حل کنه اینجوری، اون زیل فیضاکان فیهن فی بدن مخلن فی سربه لهو زادن وراله فلم یهوج، ایشون داره میگه فهو ممن یستطیع الحج یعنی بعد ذهاب ماله، میگه اگر مال داشته باشه بعدش هم مالش هم از بین بره باز حج به گردنش هست، یعنی حج مستقر شده. مرحوم مجلسی اول هم به این مطلب اشاره کرده در روزتون، این وافی جلد 12 صفحه 264 هست. مرحوم ملا محمد تقی مجلسی هم در روزت المتقین جلد 5 صفحه 5 این روایت رو باز با اون تکیه برای این که این تکرار برای چیه، ایشون میگه از ظاهر ان مراد از سائل به سؤالی ثانیان استقرار الحج فی الذمه بالمعنی الذی ذکر. خب این همون چیزی که مرحوم فیض کاشانی هم ظاهرن به اون ناظر هست. بعدشون یه مطلبی در ادامه داره، و یمکنن یکون مرادهو المسئلت الکلامیه ان العب حل هو مختارون بالاختیار تام حتی اذا حصل الاسباب الظاهریه فهو مستطیعون ام لابد من تأیید الله و توفیقهی معها، روزت المتقین جلد 5 صفحه 5. بعد اینو توضیح میده که کنه یه بحث کلامی داریم که آیا علاوه بر قدرت معمولی و اینها اسباب ظاهریه، توفیق هم شرط این هست که آدم به اصطلاح عمل رو بتونه انجام بده یا توفیق لازم نیست، و این رو مطرح. ولی کسی که یه مقداری روایات رو دنبال بکنه میبینه که این روایت ربطی به این بحثا نداره، یه بحث کلامی دیگری هست، بحث کلامیه ولی نه بحث کلامی که مرحوم ملا محمد تقی مجلسی مطرح کرده در مورد استطاعت. استطاعت یه بحث بسیار قدیمی کلامیه، هشام ابن حکم رساله نوشته در استطاعت، و از قدیم در مورد بحث استطاعت مورد بحث بوده که استطاعت ماهیتش چیه، قبل الفعله، مع الفعله، چه شکلیه، آیا یه کسی که فعلی رو انجام نمیده بازم مستطیعه، یا استطاعت مقومش انجام فعله. استطاعت مع الفعل یعنی این ای کسی کاری رو انجام نده اصلا مستطیع نبوده، چون استطاعت همراه فعل میاد، قبل از فعل نیست. یه بحث خیلی قدیمی و بسیار هم معرکه آرا بوده که عمده مشکلی که باعث شده که بزرگان ما توجه به این معنا نکردن، اون اینی که روایت‌های مربوط به این بحث تو بحث کلامی آمده، نه تو بحث فقهی. تو کتاب توحید صدوق یه 10 صفحه‌ای بابی داره به نام باب الاستطاعه، تو اونجا مراجعه بکنید این بحثی که آیا استطاعت قبل از فعل بعد از فعل، اشاره به اختلاف به اصطلاح اصحاب هم شده. تو کتاب های کلامی، یکی از کتاب های کلامی که خیلی کتاب سودمندی هست ولو خیلی حرفاش هم شاید بی خود باشه، مقالات الاسلامیین ابوالحسن اشعریه، اوائل قرن 4 330 اینو من وفاتش رو دقیق نمیدونم، تقریبا معاصر کلینی و اینها هست ابوالحسن اشعری. تو این مقالات الاسلامیین موارد زیادی اختلاف اقوال شیعه رو نقل کرده، اختلافات روافض در مسائل مختلف مفصل. البته من به نظرم اکثرش هم بی خوده، حرفای عجیب غریبی نسبت میده به شیعه و امثال اینها، خیلی قابل اعتماد نیست تا قرائن دیگری در تایید اون حرفا نباشه خیلی از این چیزا. ولی به هر حال یک شایعاتی وجود داره، بسیاری از این شایعات تا یک اصل و ریشه این وجود نداشته باشه این شایعات شکل نمیگیره. تو این بحث استطاعت ایشون بحثی داره، همین تو مقالات اسلامیین صفحه 42، اختلافات الروافض فی الاستطاعه و هم 4 فرق، 4 فرقه دارن. یک نظر مال هشام ابن حکمه، یک نظر مال زرارت ابن اعین، عبید ابن زراره، محمد ابن حکیم، عبدالله ابن بکیر، هشام ابن سالم الجوالیقی، حمید ابن رباح، در مورد حمید ابن رباح معلا صحبت میکنم، و شیطان الطاق، مؤمن الطاق رو شیطان الطاق تعبیر میکردن. اینا مثلا میگن استطاعت قبل الفعله، بعضیشون هشام ابن حکم هم میگه استطاعت قبل الفکره، ولی یه فرقایی بین مثلا هشام ابن حکم و این گروه دوم هست. یه گروه سوم اصحاب ابی مالک الحضرمی یزعمون ان الانسان مستطیع للفعل فی حال الفعل، و در حال فعل استطاعت هست. و بعد یه نقل قول دیگری هم از ابو مالک حضرمی میکنه. و گروه چهارم رو دیگه من وارد اون ریزکاری هاش نمیخوام بشم، مراجعه بکنید. این کاملا اختلاف، این که نمیدونم استطاعت قبل از فعل بعد از فعل، این استطاعت قبل از فعل و بعد از فعلی که میگم این نقلیات تا مؤید خارجی نداشته باشن نمیشه بهش تایید کرد. تو روایات ما اشاره به اینا هست، دعوایی که زراره یک مذهب خاصی در استطاعت داشته، اینه که بین هشام ابن سالم و هشام ابن حکم در مسئله استطاعت فرق بوده، اینه تو روایات ما بهش اشاره شده امثال اینها. حالا چی هست نظر اینها و امثال اینها، حالا اونا شاید خیلی هاشو نچه اعتماد کرد به نقل امثال اشعری در این مقالات الاسلامی، ولی علی تقدیر یه بحث عرض کردم، بحث جدی اون زمانها بوده در مورد این که این آیا کاری رو که انسان انجام نمیدهد بازم مستطیعه، و این سوالی که اون کرده همینه، با اون دیدگاهی که استطاعت محل فعله و اگر انسان کاری انجام نده چیز. تو مثلا بعضی روایات دقیقا همین رو مطرح میکنه، دقیقا رو این میگه کاری که انجام بگیره حتما باید قبلش استطاعت باشه، ولی ممکنه استطاعت باشه ولی کار انجام نشه. این تو روایات اون رو، همون روایت توحید رو ملاحظه بفرمایید، 10 صفحه روایات هست، روایت متعدد و در تفسیر استطاعت و امثال اینها. اینا علت اصلی که آقایون و فقها این روایت رو دیدن، چون این روایت خود فقهی مطرح شده، تصور کردن روایت فقهیه، در حالی که این روایت روایت کلامی است. اصلا سوال هستش هم سوال کلامیه، ادامهش هم کلامیه. البته در ضمنش امام علیه السلام استفاده های فقهی هم از این میشه برده، مرحوم کلینی این رو در باب افتتاحت حج آورده و اینها، اون معلوم نیست ایشون توجه نداشته باشه به اینکه این روایت فقهی نیست، اصالتاً کلامیه، ولی اینکه میشه ازش استفاده فقهی کرد یه چیز هست، اینکه اصلش در مقام بیان نکته فقهی هست یه چیز دیگه، و این ثمره جدی داره در بحثا. مثلا فرض کنید ممکنه اگر بگیم این اصلش ایده فقهی نیست، ایده کلامیت، به اطلاقش نشه تمسک کرد، چون اطلاق در جایی در مقام بیان باید باشه، و این جاهایی که آقای خویی و بعد آقای تبریزی اینا دیدن مثلا به روایات زاد راهله میخوان تمسک کنن، میگن اطلاقش اقتضا میکنه که هر کسی ولو کسی که در شأنش هم نباشه باید راهله داشته باشه امثال اینها، در حالی که این روایت چیزش این نیست، اصلا محورش این نیست، میخوان ریزکاری ها. خود همین روایت هفته کناسی هم ببینید بین دو تا نقلی که میگه زاد راهله تعبیر کرد، اوم من کان له مالون تعبیر کرد، رو هر دو رو کنده نقل معنای هم تلقی کرده، میگه این عبارت تعبیر کرد. علت هستش اینه که اگر محوریت فقهی رو بذاریم کنار، اینا معناشون به یه جا برمیگردند و اینها. خیلی فرق داره بین این که یک روایت اصالتا فقهی باشه یا از روایت بشه استفاده فقهی برد و امثال اینها. اینه که اینا خیلی مهم شناخته، این که دقیقا روایت نبض روایت چی هست و روایت چه توضیحی میخواد بده. خب حالا من دیگه بیشتر از این امروز چیز نمی کنم، فقط من یه توضیحی میخوام یه بحث خارج فقه اینجا بدم، یعنی خارج از فقه، نه درس خارج فقه. اون بحث اون کلمه حمید ابن رباح بود که تو اون عبارت عرض کنم مقالات الاسلامیین اشعری بود. اون حمید ابن رباح یه همچین شخصی ما نشناختیم، تو حاشیه‌اش دیدم نوشته حمید ابن زیاد شاید باشه، ولی حمید ابن زیاد هم ربطی به اون دوره ها نداره. حمید ابن زیاد دورش تقریبا هم معاصر همون ابوالحسن اشعری است و واقفی است و باب کلام و اینا نیست. 310 وفاتشه، با اشعری یه مقداری چیز هستن، اصلا ربطی به این چیزا نداره. این باید یک کسی باشه که تو اون کنار اونا باید قرار بگیره. من تصور میکنم این حمید ابن رباح تصحیف حمزت ابن تیاره. حمزت ابن تیار یکی از متکلمین برجسته است که روایت های متعددی در موضوعات مربوط به همین استطاعت نقل کرده، روایت های متعددی که بعضیش مرتبطه با استطاعت، بعضی دقیقا همین روایت مربوط به استطاعت رو نقل کرده. من حالا اون روایتی که دقیقا مربوط به استطاعت هست رو نقل میکنم، بعد بقیهش که مرتبط هستم آدرساش رو میگم. حمزت ابن محمد تیار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قولل، این تو هم کتاب باب الاستطاعه تو کتاب توحیده، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل وقد کان یدعون الى السجود و هم سالمون. امام علیه السلام طبق این روایت می فرماید قال مستطیعون یستطیعون الاخذ بما امروا به و ترک لما نهوا عنه و بذالک ابتلوا، چون استطاعت دارند آزمایش میشند و اینها. اشاره به همین هست که بدون قدرت و بدون استطاعت تکلیف معنا نداره، تکلیف باید قبلش استطاعت باشه، امثال اینها. بعد این بحثایی که مربوط به این مطلب هست مفصل این داره. این حمزت ابن تیار حالا یا خودش یا پدرش بعضی جاها با هشام ابن سالم اینها با هم دیگه بودن. یه روایتی تو چیز هست اصول 16 طبع دارالحدیث صفحه 161، هشام ابن سالم میگه کنت و انا و تیار، نمیدونم مراد از این تیار حمزه است یا مراد پدرش محمده، و نحن نتذاکر الاراده والمشیه والمحبه والرضا امثال اینها. و بعد میگه ابوبصیر وارد شد و ابوبصیر گفت صحبت چی میکردید، گفتیم از این صحبت ها میکرد، و ابوبصیر هم خودش اومد و یه صحبت هایی دارد. بحث کلامی این چیزا هست که ببینید گفتگوهایی که اینا دارن دارن روشن میشه که اونا ابو بصیر روایت نقل میکنه که نمیدونم در اراده و مشیت و در نسبت به کارهای شر و مبغوضات وجود داره ولی محبت و رضا نیست. بعد میگه چطور میشه اراده و مشیت باشه ولی محبت و رضا نباشه؟ اون میگه اینجوری روایت وارد شده و اینا دیگه. ابو بصیر وارد بحثای کلامی و عقلیش نمیخواسته بشه، اینا متکلم بودن خواستن وارد بحثای کلامی و عقلیش بشن که عرض کنم خدمت شما. این بحث شبیه همین بحث در مورد اراده، بحث مشیت، اینا که همه اینا یک خانواده هستن. حمزة ابن طیار مفصل روایت هایی در این موضوع نقل کرده، پیداست که اصلا یکی از دغدغه هاش این بحثا بوده. که اتفاقا تو بعضی هاش باز همین کلمه استطاعت دوباره وارد شده، تو کافی جلد 2 صفحه 381 رقم 1 روایت هست که به این بحث مربوطه. در ضمنش تفسیر لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا، این یستطیعون باز رفته واژه استطاعت، این استطاعت معناش چیه و امثال اینا. حالا غیر از این مواردی که استطاعت رو صریحاً مورد تعرض قرار داده حمزة ابن طیار در روایاتش، موارد دیگه که مرتبط هست این آدرس ها: محاسن جلد 1 صفحه 236 رقم 204، 276 رقم 389، 278 رقم 401، 279 رقم 403، کافی جلد 1 صفحه 152 رقم 1 و 2، 163 رقم 3، 164 رقم 4، جلد 2 صفحه 381 رقم 1 و 2، توحید 349 رقم 2، 354 رقم 2 و 3، 410 رقم 3، 411 رقم 4، 413 رقم 10. اون هم حمزة ابن طیار از شباهتی هم با اون حمید ابن چی بود؟ حمید ابن رباحی که اونجا هست، خیلی از جدل نگارشی هم شبیه هم میتونه نوشته بشه. تقریبا آدم مطمئن میشه که محرف به اصطلاح حمزة ابن طیار هست و امثال اینا. قرار هم این نکته هست، حالا من این رو تموم کنم. اون اینه که ما در بحثای در فهم یک روایات باید آبشخور روایات رو بشناسیم. آبشخور یک روایات فقهی ممکنه بحثای غیر فقهی باشه. بحث غیر فقهی هم مؤثر هست. من در بحث عرض کنم خدمت شما اصول که بحث میکردم در ادله براءت، بعضی از روایات رو که دنبال میکردم، این روایات بدون شناخت ریشه های کلامی اون روایات فهمش کاملا دشواره. متاسفانه این خیلی پررنگ نیست مراجعه به اون منابعی که این آبشخور بعضی از این بحثا رو روشن میکنه. خب مثلا یک بحثایی که به طور جدی مطرح بوده، تکلیف به مالای طاق رو یه عده‌ای از متکلمین جایز میدونستن، به متکلمین امامیه هم نسبت داده شده تو مقالات الاسلامیین اشعری، به متکلمین امامیه هم این مطلب نسبت داده شده. من نمیخوام این نسبت رو تصحیح کنم، ولی مرادم این است که ما در یه همچین فضایی هستیم. اون حرفهایی که مطرح هست در اون دوره ها رو اگر ببینید، صرف نظر از اینکه چقدر اون حرفها رو بتوانیم به اون نویسنده خاص مثلا تثبیت کنیم، ولی این حرفا بوده. یعنی خیلی چیزا هست، حرفایی هست اونجا مطرحه. حالا فرض کنید ممکنه به یه اشتباه به زراره نسبت داده شده باشه، حرف زراره رو با حرف مثلا دیگری قاطی کرده باشن، ولی اصل به اصطلاح این حرفایی که اونجا مطرح هست حرفای مهمیه و بدون شناخت اینها ما مطالب رو نمیشتونیم بشناسیم. من بحث رو از بحث شناخت روایات حدیثی ما، فقهی ما که از غیر فقه باید شناخته بشه، به همین مقدار اکتفا میکنم. بحث رو متمرکز میکنم در این که شناخت فقه عامه و روایات فقهی عامه در شناخت روایات فقهی ما چقدر اثر داره. من یه سری نکات در این مورد رو انشالله در جلسات بعد صحبت میکنیم و بعد اون بحث این که اون محور بعدی بحث رو هم بعداً صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. Thank you.